اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافع جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. به خطبه 187 رسیدیم. بعثه حین لا علم قائم ولا منار ساطع ولا منهج واضح. خدای عزیز پیغمبر را مبعوث کرد آن موقعی که هیچ علمی که بر پا باشد نبود. علم مایون سبوف طریق یعتدامه، یک چیز رو در راه نصب میکنن، نشانه شاخصی که مردم راه رو گم نکنن، هدایت بشند. وقتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه مبعوث شد، از زمان حضرت عیسی تا اون زمان دیگه پیغمبری نبود. گرچه هر کسی باید دین مسیحیت رو در اون زمان قبول میکرد، ولی الان پیغمبری نبود و همون دین ها هم تقریبا دیگه تحریف شده بود. هیچ علمی که پا بر جا باشه نبود، ولا منارون ساطع، مناری که نور ازش ساطع بشه نبود. یعنی پیغمبری نبود، امامی نبود که ازش نور بگیرن راه رو مشخص کنند. همیشه حجت خدا باید باشد. پس علم بود، منار بود، اما دیگه قائم نبود، ساطع نبود. دین مسیحیت بود دیگه، دینی که بخواد استواری بده، راه رو نشون بده، دیگه از بین رفته بود. ولو منهج واضح و روش واضحی هم نبود. اگه مردم میخواستن کار خوبی انجام بدن، از چه روش استفاده کنن نمیدونستن. جلو بدی ها رو بگیرن، از چه روش استفاده کنن نمیدونستن. البته الان هم همینطوریست، الان هم روش ها رو نمیدونند چطور ایجاد انگیزه بکنن، چطور مردم رو به راه راست هدایت کنن و واقعا نتیجه بدهد، چطور جلو کجروی ها و دین گریزی ها رو بگیرند. باید کار کرد، گرچه در منابع موجود است، ولی آقا این کار نکردن. یک جمله معترض اینجا بگیم. پادشاهی از پادشاهان یمن بود، اسمش ابرهه ابن حارث بود. او اول کسی بود که گفت در مسیر راه منارها درست کنید و درش آتش باشد که از راه های دور که میخوان بیان راه رو گم نکنن. بهش میگفتن ذل منار. وقتی حضرت رسول صلی الله علیه آمد، پیغمبر و امامی که بخواد روش نشون بدهد، راه رو نشون بدهد، نوری باشد، مردم از چه کنم بیان بیرون نبود. در چندین جای نهج البلاغه هم البته این مسئله هست که ممکنه جاهلیت بازم برگرده دا. فقط اسمی از اسلام بمانه. فکری بکنید. مشابه این سخن که پیغمبر وقتی آمد مدت ها فاصله بود و اون نورانیت راه به خاموشی رفته بود، در نهج البلاغه 4-5 مورد هست. مثلا ارسله علی حین فترت من الرسول و طول هجعت من الامم و اعتزام من الفتن. وقتی پیغمبر آمد مدت مدید بود، یه پیغمبر نیامده بود، مردم به خوابی رفته بودن، عزمی بود که فتنه بشود، نااهلا رئیس بشن، جنگ افروزی بشود. دارد و دنیا کاسفت و نور، یه دنیا نوری نداشت که این نفر بیاد راه حق نشوند بده، بل آتش افروزی بود. ظاهرت الغرور، یک ظاهر فقط فریبنده ای داشت. خب این وضعیتی بود که پیغمبر اسلام آمد. اوصیکم عباد الله بتقوا الله و احذرکم الدنیا، توصیه می کنم شما را بندگان خدا به تقوای الهی. اگر تقوا رعایت نشود باز همونه، باز دوباره همون تاریکی ها و همون چه کنم ها و بعد باز هر کی دلش میخواد رئیس بشه و هر کار دلش میخواد بکنم. توصیه میکنم شما رو بندگان خدا به تقوای الهی و احذرکم الدنیا، حذر میدم، اعلان خطر میکنم به شما از این دنیا. تعبیر دنیا سه جور است. وقتی میگن دنیا، یکی از این سه معنا مقصود است. یک، لهو و لعب و زینت و تفاخر، که اصلا این واقعا پستی است. اگه دنیا رو به معنی پستی بگیریم دیگه پستی است تمام. از انسانیت آدم ساقط میشود. لهو و لعب و زینت و تفاخر که تو قرآن هم آمده است. اهل بازی، اهل پوچی، اهل پوز دادن، این به دیگری فخر بفروشد، این یک معنی دنیا که انسان رو ساقط میکند، از انسانیت بیرونش میآورد. یک معنی دیگر از دنیا هر چیزی که به آخرت نرسد، حتی درس خوندنش، حتی خدمت کردنش. اگه قرار باشد اخلاص نداشته باشد انسان به آخرت نرسد، دم دست دیگه دنیای نزدیکتر همین جای دیگه جای نمیرود. عمل تا خالص نباشد خدا قبول نمی کند. حدیث قدسی داریم، انا خیر و شریکم، بهترین شریک منم. شرکا سر هم کلاه میذارن یا فوقش برابر تقسیم میکنن یا خیلی خیلی خوب باشن یه درصدی به شریکش بیشتر میدن. خدا هم میفرماد من بهترین شریکم، همین که یکی رو با من قاطی کنه هیچیش رو قبول نمی کنم، همه رو میدم به شریک نخواستیم. این هم به معنی دنیاست که این خطرناکه. طرف میبینی ظاهرن دنبال علم است و درس است و دین است و خدمت است، چون اخلاص نداره همینجا میماند. یک معنی دیگر دنیا دارد به معنی عالم ناسود، این عالمی که ما درش هستیم، همین طبیعت. خب با این طبیعت چه کنیم؟ این خیلی خوب است، فقط دل بهش نبندیم. این طبیعت غذای دل نیست، جای عشق نیست. دل انسان نباید عاشق این طبیعت باشد. ولی خب پلیس ابزاری است که برسیم به اون ور پل. اوصیکم عباد الله بتقوا الله، بندگان خدا توصیه میکنم شما را به تقوای الهی و احذرکم الدنیا، حذر میدهم شما را از دنیا. فانها دار الشخوص، این دنیا، این عالم ناسوت که پایین ترین عالم است. شما میدونید عالم ناسوت پایین ترین عالمه به دو معنا. هر عالمی در عالم زیرین و خود مسلط، ملائک خیلی با ما مسلطن، عالم ملکوت ازرائیل تبا خود کسی نمیماند، بر زمین همه میمیرند تا اشاره کنه تمومه، خیلی مسلط. ولی ما به چی؟ به هیچ مسلط نیستیم، به هیچی. خیلی وقتا خیلی باید زحمت بکشیم که به ذهن خود ما مسلط بشیم. بیاد نمازی بخواییم با حواسی جمع نمیتونیم. ما به هیچ مسلط نیستیم. این نشون میده پایین ترین عالمه. دیگر این که این عالمی که ما هستیم مخلوط با عدمه، نور و ظلمت، بیماری و سلامتی، فقر و غنا، چیز همش خاطی پاتی. خب و اینجا نمیمونیم دیگه. حذر، این که ما بخوام خرج اینجا بشویم، حذر میدم شما رو از دنیا. فنها دار و شخوص، دنیا خانه رفتن است، خانه انتقال است. و محل تو تنقیسه، یک محله است این خانه که خوشی انسان به غم و کدری تبدیل می شود. هیچ که تو دنیا بهش خوش نمیذارم، حالا ممکنه یه روزی، اما یوم لک یوم علیک، فردایی هم میرسن. بهار همیشه نمیماند، پاییز زمستان هم دارد. بهش خوش نمیذارد. پدر بزرگی در چاهاش و نباهاش رو جمع کرد، گفت مشکلاتتون رو بنویسید. خوب نوشتن، این کاغذ رو با هم بیار مخلوط کرد و هر کدوم تون یکی رو برداخت. بعد همه خوندن ولی کاغذ دیگری رو میخوندن و معلوم نبود مالکیه. گفت کدومتون از زیرت حالا عوض کدوم مشکلات خودتونه؟ گفت نه، هم از ما بدتر عوضشون. اونجا جای خوشی نیست. ساکنوها زائن و قاطنوها بائن. اونی که ساکن دنیا باشه این مسافره، سوار بر قطار رفتن است. الناس و کرک بن یسار رو به هم و هم نیا، مردم مثل سواری هستن که خوابن ولی دارن میرند. منی ظاهریش البته، معنی دیگری هم دارد. الناس و کرک بن یسار رو به هم و هم نیا، یا مردم مثل سواری هستن که میبرنشون، یعنی جور نباشید نبرندون، خواب نباشید، براتون برنامه نریزند. این بخواهی اهل دنیا نباشید، چون دارد اهل دنیا، در نجا برای ندر انناس، دارد اهل دنیا کرک به نجا سارو به با هم دیام. اهل دنیا نباشید، یعنی براتون برنامه نریزن، نبرمتون، خواب نباشید. معانی مختلفی دارد. هر قسمت نهج البلاغه لایه های متعددی از معنا دارد، نه که فقط اینجاش. ساکن در دنیا و مسافره، قاتن و مقیم در دنیا با این اداره فاصله میگیرد. نفس المرء خطاه الى عجله، یک نفس که ما میکشیم چندین گام به سوی مرگ است. یعنی شاید نیم نفسم از عمر یک کسی نمونده باشد، کمتر از نیم نفس. حالا این یک نفس خودش میگه دو ثانیه طول میکشد، نه خیلی کمتر بعد از عمر میماند چه بسا. یک نفس گام ها به سوی مرگ، ما داریم با هر نفسی میرویم. خب دنیایی که در حال رفتنه چه بخوام اونجا بمونیم؟ این روایت که داره دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر، معنیش این نیست که به کفار خیلی خوش میگذرد، به مؤمنین خیلی بد میگذرد. خیلی جور معنا میکنن، نه، کفار هستن که از بدبخت بدبخت دارن حتی دنیاشون. لایه ها دارد این معناش. دنیا زندان مؤمن است، کسی دل به زندان نمیبندد، همش میخوان خلاص کنن خودشون از این زندان، راهی به بیرون پیدا کنند. ولی او که کافره دیگه غیر از دنیا جایی ندارد که همونجا درستش کند، همونجا برسد. خب تمید و به اهلا میدان سفینه تخصف و العواصف فی لجج البحار. دنیا اهل دنیا را میبرد، پس اهل دنیا نباشه. اگه اهل دنیا باشی میجور میشه، دنیا اهل دنیا را میبرد. تمیدو یعنی مضطرب میکند، با لرزان، با اضطراب میبرد، مضطربش میکند. چطور؟ شبیه اضطرابی که سفینه دارد. یک سفینه داره دور خودش میگرده، کشتی داره دور خودش میگرده، تو گرداب افتاده فرض کنید، در حال شکستنه. اینجوری مضطرب میکند دنیا اهلش رو، مثل یک کشتی که در اضطراب قرار گرفته. تقصف و عواصف، ضربه به او میزند، ضربه پر صدا میزند. این قصف هم به معنی شکستن است، هم به معنی که خوب وقتی دو چیز به هم ضربه میخوره صدایی میکنند. خب بادهای شدید میشکند کشتی رو، فی لجج البحار، در گرداب، در این وسط دریا توی گردابهاش. یک جور وضعیتی ما داریم. شما نگاه کنید انسان داره میره به صورت عادی، اگه اهل دنیا بخوام باشید نگاه کنید، مریضی میآید، غم میآید، اینا چی وضعیته؟ این مریضی ها و درد ها اینا یک جور آدم مضطرب میکنند، جسمیش، قصرهای روحیش. این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. او که اولیاء الهی است غم ندارد، یکی دل نبستد که بگه داره از بین میره. خب چرا از بین برود؟ ابدیت میپیوندد، درش از بین برود. اهل دنیا بله مثل کشتی نشستگان و کشتی شکستگان هستند، حالا توی گرداب به اضطراب افتادند. خب این کشتی افتاد تو گرداب و طوفان بهش زد و فمن همول غرق و بغ. تصور بکنید بعضی از این کشتی نشستگان غرق شدن، افتادن و بغ هلاک شدن. خب و من همول ناجی علا بطون الامواج، بعضی هاشون هم نجات پیدا کردن روی بطن موج، روی بیرونی موج. کشتی شکسته ده غرق شدن، ایده مالا خودشونو به یک چوب شکسته از این کشتی متصل کردن، موج اینا داره بالا پایین میزند. خب این مریضی آمده دیر رو برد مردن، ایده هنوز دست پنجه نرم میکنن هم مردن. حالا فرض کنید یک چند سالی دیگر هم بمونند. تحفظ حریه به ازیاله ها، اون که نمرده غرق نشده چسبیده به این چوب است، بادها بادی برای برش میکنند دیگه، بادها لگد به اون میزند با پشتش، حیوانی که از پشت لگد میزند باد داره بازیش میده توی این رو موج، هایی اراده از خودش ندارد. و تحمله علی احواله و حمل میکند، بار میکند این شخص رو روی قسمت های وحشتناک این دریا. خب حالا این شخص از کشتی جدا افتاده به یک چوبی چسبیده، او که غرق شده که هیچ، این یکی که زنده است. از یک طرف خدای باد من رو به کجا میبرد؟ یک چوب تاکیه دست من است، نکنه زیر آب بروم، نکنه حیوانات وحشی دریایی من رو بخورند. همینطور تو آدم خودش، کشتی شکستگان میباد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، ده روز مهرگردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا، در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل، هات سبوه حبو یا ایها السکارا. یه کشتی دیگه پیدا کنید، کشتی نجات اهل بیت هم اینا فایدی ندارن. این دنیا رو به عنوان کشتی در نظر بگید، میل بیماری هست، مرگ هست، غم هست، کشتی شکستگانی. یه کار دیگه بکنید، در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل، هات سبوه حبو یا ایها السکارا. خب فما غرق منها فلیس به مستدرک، اونی که غرق شد از اهل دنیا، که کسی که اون رو نجاتش نمیده، نمیخواد که نجاتش بده، چون میدونید که میگن بداد او زنده ها برسیم، مرده که مرد، اون که خب زنده است میگن بیمارستان ببریمش، فکری براش بکنیم، جوش نزند، دارو براش بیاریم، غذا خوب بهش بدیم، که مرده دیگه دفن شد. اون که غرق شد که کسی که به فکرش نیست نجاتش بده، و ما نجا منها، اون که نجات پیدا کرد از غرق ولی به یک چوب آویزانه، او به کجا می رود؟ فعلا مهلک، او هم به هلاکت گاهش می رود. تمام اونهایی که در کشتی نوح نجات یافتن همه شون رفتن. اینجور نبود یه عده غرق بشند و بعد اونه که در کشتی نوح باشن الان هم زنده باشه، اونم میره به مهلک، هم از بین میرود. یا خارب من جنود الموت من هزما، ای کسی که از لشکر مرگ داری فرار میکنی، توقف این المفر لکا، یواشتر، کجا بخوای فرار کنی؟ مگه جایی داری؟ خب در هر صورت ما در یک کشتی هستیم، حالا خودمان هستیم، کشتی نشستگان باشیم یا کشتی شکستگان باشیم. اگه به اهل بیت متصل بشیم کشتی نشستگانیم، غرقم نمیشیم، الا کشتی شکستگانیم. عباد الله، بندگان خدا، الان فعملو. یه نکته بهتون بگم، مخصوصا در نهج البلاغه دلالت سیاقی قوقا میکند. دلالت سیاقی سه قسم اقسامی داره، من اجمالا شو عرض کنم، بس علم اصول است، بس اصولی است. این بعضه یفسر و بعضه، یعنی یه روایت دیگه از جای دیگه بیار کنانی بذار بعد معناش معلوم میشود. از یه طرف داره که ما کشتی نجات ماییم، اما غیر از ما کشتی شکستگانن، یاد شما باشد. عباد الله، بندگان خدا، الان، همین الان، آن یعنی زمان، علف فلام هم که معرفش کرده، اون زمانی که برای ما مشخصه و میشناسیم الان دیگه، ما از فردا خبر داریم، این روز هم که نیست. لذا الان یعنی همین زمان حاضر. بندگان خدا الان، فعملو، یه کاری بکنید. این فردا معنا ندارد. قرآن میفرماید سار و الى مغفرت من ربکم و جنت نعرض از سماوات و الارض و دل المتقین. به سرعت عجله کنید به سوی مغفرت الهی و بهشتی که، یعنی جبران کنید گذشته ها را و آینده خوب داشته باشید، بهشتی که عرضش برابر آسمان ها و زمین است و دل المتقین برای افراد با تقوا فراهم شده است. این الان برید طرف تقوا، الان اقدام میکنید. ول ارشون مطلقه، الان در حالی که زبان آزاد است. اول چیزی رو که از محتضر میگیرن زبانش، میگن حرفی نزند که مردم از اسرار لحظه مرگ و بعد از مرگ خبردار بشند. این حرف نمیزند که در نحوی قبضور هم است. این اول چیزی، اول ما یحتب است من المحتدر لسانو، اول چیزی حبسش میکنن، زندانی میکنن، حرف نزن. استثناءاتی دارد که گفته شده مردم یک کمی عبرت بگیرن، ولی میبینیم شرور لات ظلم کرده، سلطان دیکتاتوری بوده، زبانش از کار میفته. الان که زبان باز است، خب یک حرف حقی بزنید، اصلاح زبان بکنید، عدالت خواهی داشته باشید، ذکر خدا بگویید. بس زبان خیلی مهم است. اولین ویژگی فرد با تقوا زبان بود که هم عرفانی بود، هم اصلاحی بود، هم اخلاقی بود، و بدون اون اصلا تقوا معنا ندارد. حضرت نهج البلاغه دارد که والله لا ارا عبدن یتقی تقوا تنفعو حتی یخسون لسانه، هیچ کسی نیست که تقوایی به درد بخوری داشته باشد مگه مازم زبونش باشد. الان که زبونتون باز از دوره هاست، یه فکری بکنید، هرچی انسان بگوید کلام ابن آدم علیه لاله، هرچی بگه بزررش، الا یکون ذکرن او امرن به معروف، یا تغییر و تحول ایجاد کنید با این زبانتون یا ذکر خدا بکنید. الان که زبانتون آزاد، یک فکری بکنید. ولی عبدانو صحیح، الان که بدن صحیح است، بعد دلش هم میخواد کار بکنن، بعد فقط میخواد نفس بکشن. هرچه به آینده میرود توان انسان کمتر میشود. بعد خب آینده سازی و قیامت سازی هم یک بدنی لازم دارد. اقا پل ویرانه است، حالا ما میخوام بگیم او الپلگه. الان بدنتون سالمه، یه فکری بکنید اگر قراره با این بدن بر آخرت کاری بکنید الان. و المنقلب و فسیح، الان محل تحرک واسع و گسترده است. یک انقلابی الان در خودتون ایجاد کنید. انسان خیلی کارا میتونه حالا بکند. هجرت به دو معنا، هجرت از درون و هجرت در بحث بیرون. خیر البلاد ما حملک، بهترین شهر آنجاست که شما رو به پیش ببرد، مرکبی برای شما باشد. الان اگه دیده فلان شهر برات بهتر رو میتونی خدمت کنی، برو. این هجرت بیرون. یک هجرت درونی، از این وضعیت بریم به یک مرحله دیگر. الان و المنقلب و فسیح، این مکانی که انسان زیر رو کند خودش رو، باز است. ولی بعد چی؟ روایت رو ببینید. محتضر را ملائکی میگیرند سفت و محکم. بعد ملک موت روحشو میگیره که اگر محکم نگرفته بودنش معلوم نبود به کجا پرتاب میشود. یک ضربه مثلا به انگوش یک شخصی بخورد، بیه چقدر بالا پایی میپرد. یک خطر خروج روح از اون قسمت کوچکه. حالا از تمام بدن میخواد روح کنده بشود، چنان گرفتنش تکون نخورد. خب اون موقع دیگه فکر بکنیم که دیگه هیچ تکون نمیتونیم بخوریم. الان یک انقلابی میشه ایجاد کنیم، ایجاد کنیم در درون، هجرتی در بیرون. المجال و عریض، الان محل جولان پر عرض، محل مسابقه. مسابقه بگذارید، وقتی حضرت علیه السلام برای ابوذر ویژگی رو مطرح میکند که کانلی فی ما مدا اخون فی الله یعظم بو فی عینی سخر دنیا فی عینه، من یک برادر دینی قبلا داشتم خیلی برام خیلی برام عزیز بود، دلیلش هم این بود که، و خیلی برام بزرگ جلوه میکرد، دلیلش این بود که دنیا در نظرش کوچک جلوه میکرد. ویژگی هایی برای فرد برای ابوذر میگوید. بعد دارد تنافس صوفی، شما بیایید مسابقه بگذارید مثل ابوذر باشید. الان مجال عریضه، یک محل جولانی هست، یک میدان مسابقه میشه انسان براش درست کند. خب همین میدان مسابقه، همین مسیر حرکت، همین ویژگی های ابوذر باشد. قبل ارهاق الفوت، یعنی قبل سار الفوت، قبل از این که سخت به شما بگیرد. فوت یعنی فرصت رفتن، فرصت که رفت خیلی سخته. یک حادثه میشه، یه دقیقه بعد میرسیم، نمیشه جمعش کنی چون یه دقیقه رفت. اما اگه 5 دقیقه قبلش خبر میکردن جلو حادثه رو میگرفت. اینه معنی فرصت رفتن. ای کاش 5 دقیقه قبلش می بود، همش جمع می شد. اما اگه اون 5 دقیقه از دست دادیم نمی شود، چون اصلا یه تصادفی پیش میاد. 5 دقیقه قبلش همش جمع می شد، بعدش حالا بیارستش کن. الان قبل از اینکه سخت بگیرد به شما فرصت رفتن و حلول الموج، قبل از اینکه مرگ حلول کند در شما و بیاد، اون موقع میخوام چکار کنیم؟ وقتی مرگ بودن توبه بکنیم. لیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی هذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان. توبه که برای افراد نیست، که حالا که دیگه وقت ندارد یالا من توبه کردم. اگه جور باشد فرعون هم وقتی غرق شد که گفت که آمن تو برد به موسی، من ایمان آوردم، چه فایده ای ندارم. خلاصه چی شد؟ همه بر کشتی نشستند، یا این کشتی رو خلاصه اهل بیتیش بکنیم بشه سفینه تو نجات، یا کشتی نشستگان نیستیم، کشتی شکستگان، خود میدانیم. در خطبه قرار داره تعنا توفکون هم اینه توسرکون هم به مادا تخترون، کجا بردن شما را، چجوری فریبتون دادند. به این ما حفظ و حدکم من الارض ذات طول و الارض، حق بهره ما از این زمین به این گستردگی، قید و قده متعفلن علا خده، به اندازه هم قدش قبری میکنن صورت شو خواب میذارن، همین قدر است. الان عباد الله و خناق و محمد، الان بندگان خدا تنابدار شل است و روح مرسر، روح آزاد است. الان یک فکری بکنید، تا اینجا میسد قبل غروب قدوم الغائب المنتظر، قبل از این که مرگ بیاد و اخذت العزیز المختدر و قدرت، قبل از این که جان شما را بگیرن. فحققوا علیکم نزوله، این عبارت هم صورت مختلف معنی می شود، اخلاقی، عرفانی، اصلاحی. فحققوا علیکم نزوله، حق بدانید نزول مرگ بر شما را. جدیست این مسئله، یک معنی ظاهریش. اکذب و شیع العمل اصدق و شیع العجل، تو روایت هست دروگو ترین چیز آرزوست، چون انسان به هیچ آرزوش نمیرسد، دنیایم برخلاف آرزوهایم گذشت. انسان هدفی داشته باشد، برنامه ریزی داشته باشد، میرسد، اما آرزوی توهمی هیچی بهش نمیرسد. اکذب و شیع العمل، دروگو ترین چیز آرزوست، اصدق و شیع العجل، راستگوترین چیز مرگ است، همه مرگ را میبینند. اینجوری نیست که بعضی شانسشو داشته باشن، همه از یک کنار. حقق و علیکم نزوله، و حقیقت بدانید آقای را، نزول مرگ واقعیت دارد. ولا تنتظروا قدومه، منتظر نباشید که مرگ بیاید، قبل از اینکه بیاید یک فکری بکنید. در حکمت 246 دارد، ابن آدم کن وصی نفسه، که انسان خودت برای وصی خودت باش. معمولا حالا اصلا وصیت هم نمی نویسن، قبلا یک وصیت می نوشتن، فلانی وصی ما باشد، بعد از مردن ما این کارها رو انجام بدهد. حضرت می فرماید وصیت رو بنویسید، بعد خودش بگید من خودم وصیه این وصیت، شروع کنید به عمل کردن، مخصوصا تو مسائل مالی عمل کنید. چرا بگذاریم بمیریم بعد دیگری یکی دیگر، بعد با سال بعدی وصیه دیگه بنویسیم، این شاید فرق میکنه. یا نه آدم، انسان کن وصیه نفسه، خودت وصیه خودت باش. و عمل فی مالک ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک، قرار وسیع قبل بعد تو در رابطه با اموال دیگران انجام بده، خب خودت انجام بده. لا تنتظر و قدوم و منتظر آمدن مرگ نباشید. خب یه بحث فقهی اخلاقی مثلا پس میدید، آقا وسیعت بنمیشید زودتر اقدام بکنید، زودتر اصلاح بکنید. اینها بحث های اصلاحی عرفانی هم دارد. فردا که اجل اینان بگیرد، شیخ بایی در کشکولش میگه فردا که اجل اینان بگیرد، عذر تو به جان کجا پذیرد، از پنجه مرگ جان کسی برد، کو پیش ز مرگ خیشتن مرد. زودتر یه فکر باید کرد. این نظر اخلاقی، از نظر اصلاحی انسان باید مرگ رو به بازی بگیره که بتونه تغییر و تحول ایجاد کند، نه تو تهدیدش کردن میشینه سر جاش، نه که ما اصلا با مرگ بازی میکنیم. در خطبه 54 دارد، به من میگن که اینکه جنگ سفیر رو طولش میده از مرگ میترسد، اما قولکم اکل داله کراهیت الموت، این چه حرفیه میزنی که از مرگ میترسن؟ فوالله ما اوبالی دخلتو الی الموت او خرج الموت الی، در من فرقی نمی کند، من به سوی مرگ برم، مرگ به سوی من گذر کرده از این مرحله. مرگ رو به بازی بگیرید، رشد و کمال در این است. فان اقول یقول و حرس علی المرگ، اگر حرفی بزنم میگویند چه حریص بر ریاست است، اگر ساکت بشوم میگویند از مرگ میترسد. والله لا ابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به ثدی امه، به خدا قسم علی انسش به مرگ از انس یک کودک به پسران مادر بیشتر است. یه بچه اگه شیر نخوره که راش نمی کنه میمیره. علی میگه من زندگیم به اینه، باید نگو به بازی بگیرم، علی نمیتونم باشم. البته بحثای عرفانی هم هست، موت اختیاری، شما مرحله برید که بگذرید از اینجا. فحققوا علیکم نزول، آقا نزول مرگ رو تحقق بدید خودتون. ولا تنتظروا قدوم، منتظر نباشید مرگ بیاد، خودتون بمیرید و بگذرید از این مسائل. حضرت علی علیه السلام از بعد السلام با جمعی عبور میکردن، فرمودن که خب اون اهلش نیستید، ولی الان همینجا میدیدید گروه گروه مؤمنین نشستن دارن با هم صحبت میکنن. وقتی آدم از مرگ گذر بکند برزخی میشود خودش و میبیند با مردگان حرف میزند، ارتباط ایجاد میکند، به این معنا ارتباط با روح دارد. زودتر تحقق بدین مسئله را. خلاصه چه شد؟ این دنیای ناسوت، این دنیای طبیعت پلیس برای رفتن به آخرت، اما جاش دل نیست. عشق به این دنیا داشتن انسان را از خیلی چیزا باز می‌دارد. بیایم عشق رو عوض بکنیم و کشتی در حقیقت عوض می شود. این کشتی که ما سواریم برش بدون عشق اهل بیت کشتی شکستگان، ولی میشه کشتی نشستگان. در خاتمه مرتبط به بس این سخن امام صادق علیه السلام رو بگیم. امام صادق فرمود که علی علیه السلام به بعضی دوستانش نامه‌ای نوشت، قسمتی از این نامه رو میگم. کمی که آقا زودتر اقدام کنید، نگید فردا، منتظر نباشید مرگ برسد، زودتر. قسمتی از این نامه که در کافی جلد 2 صفحه 137 آمده است. فرفض دنیا، بندازش کنار این دنیا را، یعنی عشق به دنیا را. فإن حب الدنيا يؤمي ويسم ويبكم ويذل الرقاب، اگه عشق دنیا آمد تو سینت حقیقت ها رو نمیبینی، حقیقت ها رو نمیشنوی، کور میشی، مظلوم نمیبینی، حواست باشه. ويذل الرقاب، ذلت قبول میکنی و ذلیل میکنی افراد را. این دلیل میگن ان حب دنیا یومی و یوسم و یوبکم و ذل رقاب، یعنی ما میخوام به حقیقت نبینیم، نفهمیم، مظلوم نبینیم، داد مظلوم نشنویم، میخوام ذلت بپذیریم، مردم رو ذلیل بکنیم. چه زندگی شد؟ فتدارک ما بقیه من عمرک، یه مقدار از عمرتون مونده جبران کنید. ولا تقل غدا او بعد غد، نگید فردا و پس فردا. فإنما هلك من كان قبلك، قبلیا که از بین رفتن، چرا از بین رفتن؟ هلاک شدن، عمرشون برباد رفت. به اقامتهم على الامانی و تسویف، چون فردا فردا کردن امروز. حتی اتاهم امر الله بغتتا، تا اینکه امر الهی آمد و مردن و هم غافلون، در حال غفلت مردن. بله، پس بنابراین این که میگن به دنیا حذر بهتون میدم، همینه مسئله. در خاتمه باز تکرار میکنم، دنیا سه نگاه، سه چیز رو بهش میگن دنیا در معارف اسلام. یکی لهو و لعب و زینت و تفاخر، که آیاتی داریم که این اصلا با انسانیت انسان ناسازگار است و بدبختی و ورشکستگی است. این هیچ. یک دنیای دیگری هست که هر چی که همینجا بماند به آخرت نرسد. حالا بیدی کتاب ها نوشته است، نماز ها خونده است، جنگ ها رفته است، چون اخلاص نداریم دنیاست به درد همینجاش مبارد. یه دنیا دیگه است، این طبیعت دنیا که دارم میبینیم این خیلی خوب است، این پولس برای آخرت، ولی جای این که انسان عشق بهش ببندد نیست. و در این خطبه 180 از این دنیا سخن میگوید. این دنیا دل بهش ندید، میزی دارد، پستی دارد، مالی دارد، دل بهش ندید، دل و ذلتی زندگی میکنید، ظلم میکنید، حق نمیفهمید، حق گوش نمیکنید. و بعدش هم آخر مثل کشتی شکستگانید. این کشتی رو باید عوض کرد، کشتی دیگر، و عشق رو هم باید عوض کرد، عشق دیگر در سینه باید که انسان عزیز زندگی کند، آقا زندگی کند، حق خواه و حق خوب باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.